خیلی ممنونم از تایید کننده محترم برنامه که خواهش بنده را اجابت کردن. یکم بهتر شدم. عرض کنم خدمتتون که امروز راجع به قوانین صادرات به بازارهای مختلف، قوانین و مقررات موجود صادرات محصولات، شناسایی ارزش صادراتی محصولات، بازاریابی صادراتی و روش‌های اون داریم صحبت می‌کنیم. گرچه این موضوع ما امروز تخصصی هست، اما خب شاید خیلی از جوانان هم باشن که دوست دارن در این حرفه کار بکنن و مشغول فعالیت بشن. اونها میتونن شرکت بکنن توی بحث ما. سوالتون رو بفرستید، هم به صورت پیامکی از طریق 3036-37 میتونید بفرستید، هم میتونید خودتون بپرسید که با صدای خودتون هم پخش بکنید. 2265-2525 این دوتا راه ارتباطی هست که شما دوستان عزیز میتونید با ما در ارتباط باشید. جناب آقای حمید زادبوم، معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران هم در استودیو حضور دارند و به صورت شفاف خیلی هم کامل پاسخگو هستند. 918-0866 نوشتن مسعود هستم. سلام. با وجود تحریم ها صادرات محصولات به همه بازارها نمی رود و بازارهای هدف خود را می طلبد، باید چیکار کرد؟
درست می فرمان، همینطوره. البته ما در اینکه صادرات را انجام بدیم شاید یه مقدار حمل و نقل برای کشورهای دور یه مقدار برای ما ایجاد مانع می کنه، یکی هم بحث بازگشت پولش. طبیعتاً کشورهای همسایه کشورهایی هستند که در دسترس‌تر هستند. اگر من می‌دونستم محصولی که مد نظر جناب آقای مسعود هست چیست، شاید می‌تونستم بیشتر راهنمایی بکنم، ولی طبیعتاً داره صادرات انجام میشه. من جهت استظهارتون میگم در دو ماهه اول سال 98 صادرات ما نسبت به دو ماهه 97 8% هم رشد داشته و این قابل تقدیره که نشون میده مردم ما، صادرکنندهای ما همچنان دارن کارشون رو انجام میدن از راههایی که فکر میکنن درست است. یعنی کسی نمیتونه ما رو متوقف کنه. لذا در شرایط تحریم درست میفهمم مشکلات خودش رو داره. بیشترین مشکلی که الان هست نوای توکلی شاید مشکل بازگرداندن ارز هست. یعنی مشکلات اینچنینی داریم و به همین خاطر ما بحث تهاتر رو داریم. صادرکنندهایی که در بعضی از بازارها بازار قدیم دارن، بازاری دارن که صادرات میکردن، الان مشکل برگشت ارزش رو دارن، من خواهشم این است که حتما به سازمان ما، مخصوصا به بخش ما مراجعه بکنن، ما بتونیم در کنار اینا وارد کننده هایی رو بذاریم از اون کشور که بتونن صادرات رو در مقابل واردات درست بکنن و پولشون از وارد کننده ایرانی در ایران بگیرن و دیگه لازم نباشه پولی جا به جا بشه. لذا این مسیری است که الان داره طراحی میشه و داریم براش فکر میکنیم. هر جا صادرکننده بتونن خودشون انجام بدن که ما در واقع دخالت نمیکنیم، اما جایی که نمیتونن ما میتونیم اینا رو به همدیگه وصل بکنیم که حرکت سریع بشه. در کشورهایی که شریک تجاری ما محسوب میشن به عنوان شرکای تجاری مهم، حالا غیر از همسایه هامون مثل هند و چین، در اونجا هم امکان کار فعلا وجود داره، در بازارهای خوبی هم هستن. لذا آیه تکالی ما بیش از 57% صادراتمون توی سالهای گذشته بیشتر به کشورهای همسایه بوده، یعنی به این 15 کشوری که اطرافمون هستن. حدود مثلا 42% خارج از این کشور هست. آن اون 43% هم بخشش خب چین هست، بخشش چین هست، کشورها دیگه شاید خیلی کمتر باشه. ما برای توسعه کارمون به افریقا، به آمریکای لاتین داریم تلاش میکنیم، ولی فعلا درست میگن آقای مسعود سخته. این که چه کار میشه کرد؟ شاید بخشیش هم بایستی محافظت شده، فقط با صادرکننده نشست و صحبت کرد، ولی ما در این زمینه حاضریم مشورت بدیم به دوستان در سازمان توسعه تجارت.
3036-37 و 2265-2525 در اختیارتون هست. 935-56-25 نوشتن سلام، ممنون از برنامه وزین رویش از اقتصاد. خواستم توضیح بفرمایید برای خدمات فنی مهندسی در صنعت قالب‌سازی با کدام مرکز میتوان هماهنگ شد برای نیازسنجی کشور؟
اتفاقا به موضوع خوبی اشاره کردن. ما اصلا یک اداره کل داریم در سازمان توسعه به نام اداره کل توسعه صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان. در اون بخش ما میتونن مشورت بگیرن، ولی مرجع ما اغلب برای تصمیم سازی در نظام خدمات فنی مهندسی تشکل‌های خصوصی هستند در این زمینه که یکی از بهترین تشکل‌های انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی هست و همچنین اتاق ایران و اتاق تعاون. لذا هم به تشکل‌های خصوصی میتونن مراجعه کنن و هم به سازمان توسعه تجارت. البته من از نوع سوال فکر میکنم بیشتر منظورشون محصولات ریختگری، اگه محصول ریختگری باشه اون خودش میشه محصول، نمیشه خدمات. اما اگه من هست میگه نه، من میخوام سفارش قالب بگیرم برای کشور دیگه قالب بزنم و بعد اینو بفرستم، اونم یک کیس هست. یا اینکه موضوع سوم این است که نه، خودم میخوام برم در یک کشور دیگه امکاناتی رو برقرار بکنم که مسائل ریختگری رو در واقع انجام بدن. در هر سه موردش من خواهشم این است که به اداره کل صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان سازمان توسعه تجارت مراجعه بکنن، حتما ما کمکشون میکنیم. عرض میکنم شاید یه بخشی از این سوالات محصول این است که ما باید بیشتر ارتباط بگیریم با بخش خصوصی، با مخصوصا جوانها، و اینا نکات خوبیه. یعنی چنین مثلا کیسی رو ما برای صادرات تا حالا یا خیلی کم داشتیم یا نداشتیم. خب این الان یه موضوع جدید هست که ریختگری رو ما بتونیم اگر تخصصش داریم حداقل تو کشور همسایه‌ای که نیازمند در الان بدیم
شروعش، حداقل میتونه
باشه. مثلا کشور مثل عراق، افغانستان، حتی پاکستان در بسیاری از این زمینه‌ها به خدمات ما نیاز دارن. یعنی دانش فنی در کشور ما خیلی بیشتر از این کشورهاست و لازم ما هم از حیث مسئولیت منطقه میمون برای مسلمانان منطقه که در واقع وظیفه داریم که کمک بکنیم، هم از حیث توسعه اقتصادی خودمون به نظرم بایست این کار رو انجام بدیم.
بله. خب بشنویم صدای شنونده ای رو که از طریق 2265-2525 مشکلشون رو مطرح کرد.
جناب من از مهمون برنامه‌تون یه سوال دارم، آیا مرجعی وجود داره که در خصوص صادرات آموزش بده که من مثلا به عنوان یک شاگرد برم سر این کلاس مسائل صادرات رو آموزش ببینم؟
بله آقای زادون فکر کنم اشاره کردید.
من اشاره کردم، ولی اول البته همینقدر که جناب عالی این حس رو دارید برای و اشتیاق رو دارید، این خودش نشون میده شما خودتون یه استاد هستید. ولی اگر بخواید آموزش ببینید، آموزش های سازمان توسعه تجارت که محلش در مرکز دائمی نمایشگاه بین‌المللی هست، کل آموزش ما مجانی هست، میتونید اونجا استفاده کنید. دومین مرکز، مرکز آموزش بازرگانی هست که وابسته به وزارتخونه ما هست و مؤسسه پژوهش‌های بازرگانی که اونجا هم انجام میشه، ولی ممکنه بخشی از آموزششون هزینه‌هایی رو داشته باشه که بسیار ناچیز هست. و اگر در استانها حضور دارید، مراکز آموزش بازرگانی در کلیه استانها زیر نظر وزارت صنعت معدن تجارت در واقع فعال هستند و شما میتونید در اونجاها آموزش ببینید.
تو یک جلسه تموم میشه یا بستگی موضوع داره؟
موضوعات متعدد داره. یعنی فرض کنید بله، یعنی موضوعات مختلف هست که میتونن برن. به نظر من اگر آقایون تحصیل کرده باشن، اینترنت بدونن، آشنا با آیتی باشن، ما محتم. یک آموزش بدیم که اینا چگونه میتونن از منابع اطلاعاتی جهانی استفاده بکنن، این خودش خیلی موثره. یعنی سرخط تو که بدید، مخصوصا جوانا امروز واقعا میرن، یعنی احتیاج خیلی نیست که ما باشون زیاد چالش بکنیم.
912-2057 نوشتن سلام صبحتون بخیر و سپاس از برنامه. بفرمایید آیا برای انجام هر نوع صادرات نیاز به کارت بازرگانی است؟ آقای احمدی از تهران.
حتما همینطوره، به خاطر اینکه کسی که تجارت خارجی انجام میده در کشور ما حتما باید برای شناساییش، چه در گمرکات، چه در اینکه ما بدونیم داریم چه کار انجام میدیم، کارت بازرگانی داشته باشه، چه برای واردات چه برای صادرات. و تعداد کارتایی که در یک سال گذشته صادر شده جدید تعداد قابل توجهی بوده. در همین دو ماهه اول امسال من فکر می‌کنم بیش از 1200 کارت بازرگانی صادر شده که این هم از جهاتی خوبه، هم ممکنه صادرکننده‌های قدیمی در این زمینه تحفظ داشته باشن که کارت به کسایی داده بشه که واقعا تبحر کار تجارت بین‌الملل دارن. ولی بله قطعا همینطوره که بایستی کارت بازرگانی داشته باشه.
بسیار خوب. 2265-2525 صدای یک شنونده رو بشنویم.
عرض سلام دارم خدمت جناب آقای زادبوم. امیر قلی هستم از کارشناسان صادرات کشور. خدمت جناب آقای زادبوم سوال داشتم که می‌دونید برگردوندن ارز حاصل از صادرات برخلاف ماده 13 قانون مقررات واردات و صادرات کشور و مصوبه هیئت دولت نمی‌تواند خلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی باشه. من می‌خواستم از جناب زادبوم سوال کنم، زمانی که این کار خلاف قانون است چرا به صادرکننده فشار می‌آورند که این وجه باید برگرده و راه های و اون هم در شرایط تحریم که بانک ها تحریم هستن و امکان برگشت ارز به صورت نقدی برای صادرکنندگان وجود نداره؟ ممنون میشم جناب زادبوم بتونم به من پاسخ بدن. خداحافظ شما.
بله
خواهش میکنم.
یه سوال خیلی کارشناس.
بله بله متشکرم از ایشون که نشون میده صادرکننده قطعا با تجربه هستن و حتما سالها کار میکنن. ببینید شرایط پس از در واقع اردیبهشت ماه پارسال یا فروردین ماه پارسال خب شرایط ویژه‌ای هستش. در هر صورت کشور نیاز به منابع ارزی داره. بخشی از کالاهایی که داره صادر میشه طبیعتاً ارزی است که داره از کشور خارج میشه و ما در مقابلش واردات نیاز داریم. چون نیاز واردات داریم طبیعتاً بایستی برای اون اندیشه‌ای بکنیم که بخشی از اون در قالب بازگرداندن ارز از حاصل از صادرات. البته قانون گذار در این زمینه فکر کرده، این اقدام دولت و بانک مرکزی در چارچوب مقررات به شنونده عزیزمون عرض بکنم، چون مصوبه سران سه قوه هست و در واقع قانونی است. اما ما و بانک مرکزی و دولت هیچ وقت نیومدیم بگیم کل ارزتون رو برگردونید که برادر من، بخشیش رو گفتیم در نیما ارائه بکنید، بخشیش رو میتونید در مقابلش واردات انجام بدید. یعنی ما میخوایم چون واردات هم مدیریت بشه،
میتونن مواد اولیه مورد نیازشون هم وارد کنن؟
حتما همینطوره.
یعنی محدودیتی نداره.
بله، منتها البته گفتن یه درصدی رو. یعنی الان شما برای صادرکننده از اردیبهشت ماه امسال اینطوری شده که 30% میتونید واردات در مقابل صادرات یا خودتون بکنید یا به وارد کننده واگذار بکنید، 50% هم در نیما ارائه بکنید. ولی عرضم این است که الان با توجه به نیازهای وارداتی کشور، هر کدوم از صادرکننده های عمده مثل جناب آقای امیرقلی که میدونم صادرکننده با سابقه هستند، اگر بخواید از ارزتون برای واردات استفاده بکنید و اون کالای وارداتی کالای مورد نیاز کشور باشه، حتما به ما مراجعه بکنید. ما در چارچوب تهاتر ترتیبی رو خواهیم داد که این کار رو بتونید انجام بدید. ولی این رو اعتماد و اعتقاد داریم که صادرکننده ما ارزو برمیگردونن. چرا من معتقدم برمیگردونن؟ به دلیل اینکه راهی جز این نداره. اگه من الان 100 تا کارگر دارم، یک چیزی رو صادر کردم، میخوام سر ماه به اینا حقوق بدم، از کجا بیارم؟ یه چیزی رو صادر کردم باید پولش برگرده دیگه. پس اصلا معنی نداره که من بگم ارزو برنمیگردونم. من ارزو برمیگردونم قطعا، چون خرج دارم اینجا، چون مواد اولیه میخوام، چون کارگر دارم. مگر افراد خاصی باشن که اینها واقعا بخوان اقتصاد کشور مختل بکنن. حالا این که به چه شکل میتونه اینو واردات بکنه، صادرکنندگان عزیز، شما بایستی به این اعتقاد داشته باشید که کشور نیاز ارزی برای واردات مواد اولیه تولید داره و با توجه به محدودیت‌های ارزی ما معتقدیم باید بخشی از این از طریق صادرات تامین بشه. پس به نظر من ما ملی اگر فکر بکنیم، باید اینجوری فکر بکنیم که من کشورم الان نیاز داره به بخشی از مواد اولیه، من باید صادرات بکنم، من باید ارزشو بیارم. حالا به روشایی که سران محترم سه قوه تصویب میکنن اینو ابراز بکنم. البته صادرکنندگان حق دارن، ممکنه بعضیشون به قول جناب آقای امیرقلی اصلا نتونن الان تو این شرایط ارزو بیارن. خب واردات در مقابل صادرات یا تحویل ارز در خارج از کشور به مراجعی که بانک مرکزی معرفی میکنه. لذا من خواهشم اینه که ما بیایم با هم دیگه همدلی بکنیم تو این شرایط. مطمئن باشید اگه این شرایط نبود، خب ما چند سال اصلا پیمان ارزی نداشتیم. ما از سال 81 82 تا سال گذشته پیمان ارزی نداشتیم، الانم پیمان ارزی نداریم. یعنی پیمان ارزی که قبل از سال 80 بود خاطرتون شاید باشه، پیمان ارزی شما باید میبرید ارز رو میدادید با نرخی که دولتی بود به دولت، به بانک. الان که ما نگفتیم این کارو بکنید، ما میگیم آقا واردات بکنید در مقابل صادرات، ما میگیم که بیارید به در نیما به دیگران ارائه بکنید و بعد پولشو بگیرید. حالا ممکنه رو نرخ بحث داشته باشن صادرکنندگان عزیز، لذا قابل مذاکره است. البته اینم عرض بکنم تشکرهای بخش خصوصی، اتاق ایران، اتاق تعاون دارن تلاش میکنن که متقاعد بکنن نظام رو، دولت رو، که آقا ما ارز رو به یه نحوی میاریم، اینو به شما نشون میدیم چجوری میاریم. خب نشون بدید چجوری میارید، اون موقع ما هم میدونیم تکلیفمون رو در مقابل واردات مشخص بکنیم. لذا من یک کلمه میگم، ما باید مدیریت بکنیم وارداتمون هم. لذا برای این نیاز داریم که بخشی از این کارها انجام بشه.
بسیار. 913-6243 از طریق 30,36,37 برای ما نوشتن که سلام علیکم، صحبتون بخیر. اگر یک صادرکننده با توجه به استراتژی رقابتی بخواهد کالای خودش را با قیمت پایین‌تر صادر کند، بخش تعیین قیمت اداره گمرک اجازه این کار را می‌دهد؟
ببینید این کار که اولا باید بررسی بشه، چون اگر در یک کشور دیگه فرض کنید مثل ترکیه شما کالایی رو ببرید ارزان‌تر از صادرکننده دیگه بخواید ارائه بکنید، نه تنها ما ایراد می‌گیریم بهش، بلکه کشور مقابل ممکنه این رو یک نوع دمپ بدونه، دمپینگ بدونه و بعد قوانین آنتی دمپینگ رو علیه اعمال بکنه. درست یا غلط کاری نداریم ها. چرا؟
شدم یه صادر کننده قوی داریم که مطمئن لطمن به اون بزنه.
دقیقاً و این به نفع تجارت کشور ما نیست. لذا صادر کننده نمیتونه کالاشو، یعنی به نفع کشور، به نفع تجارت
این کشور دیگه هم همینطورن تو بحث صادراتشون اینا رو در نظر میگیرن؟
ببینید قیمت داخلی رو در نظر نمیگیرن، اما کشور مقابل رو در نظر میگیرن. یعنی فرضاً اگه ما میخوایم صادرات کنیم به ترکیه، اگر کالای ما در ترکیه پایین تر از قیمت ایران ارائه بشه، طبیعتاً دولت ترکیه میتونه از ما شکایت بکنه به عنوان دمپ کردن ایران، و بعد قواعد ضد دمپینگ، آنتی دمپینگ رو یا در واقع قیمت شکنی رو علیه ایران اعمال بکنه. اون موقع ممکنه اصلا کلا جلوی صادرات محصولا به اون کشور بگیرن. لذا به این نکته دوستان توجه بکنن، قواعد نظام بین الملل در تجارت قواعد محکم و پشتوانه داریه. ما نباید کاری بکنیم اولا قیمت محصولاتمون در خارج از کشور پایین تر از قیمت محصولات در داخل باشه، چون قطعا اون کشورها میتونن علیه ما در واقع قواعد آنتی دمپینگ رو اعمال بکنن، و دوم این که اگر فرضاً حتی پایین تر از قیمت داخل نباشه اما از قیمت سایر صادرکننده های عمده ما پایین تر باشه، خب یک نوع رقابت بد هست. یعنی برای صادرات
یه اتفاقی که میفته آقای زادبوم، مثلا یه سری جنس های بیکیفیت چینی وارد ایران شد، هم قیمتش پایین بود هم کیفیتی خوبی نداشت، پس ما میتونیم از چین شکایت بکنیم اینجوری؟
ببینید حقیقتش این است که
ما خب اینم تاجرامون چجوری اینا رو وارد کردن پس؟ یعنی خیلی راحت چینی تونست ارزون بفروشه ما وارد کردیم.
اگر چین محصولش رو پایین تر از قیمت داخل چین به ما بده، ما میتونیم اینو اقدام بکنیم. مصوبه هیئت محترم وزیران در سال 96 هست که یک اداره به نام اداره قواعد یعنی ضد قیمت شکنی در ایران رو تأسیس کرد
داخلیشون،
و در وزارتخونه ما مستقره. و اگر یک کشور دیگه ای هر کی باشه بیاد کالای رو به ایران بیاره پایین‌تر از قیمت داخلی خودش بده، وارد کننده ما تولید مصرف کننده میتونه شکایت بکنه و ما بررسی میکنیم. البته این نکته رو بگم که در بسیاری از قواعد نظام بین الملل شاید ارجح این باشه که ما عضو WTO باشیم تا بتونیم قوی‌تر در نظام بین الملل این رو پیگیری کنیم.
بسیار. از طریق 22652525 صدای یک شنونده رو بشنوید.
من در زمینه تولید و بسته‌بندی زعفران فعالیت می‌کنم. سالیانه تقریبا 5 کیلو زعفران تولید میکنم. میخواستم ببینم چطور میتونم که بیشتر میزان صادرات رو داشته باشم و چطور میتونم به صورت مستقیم این کارو به صورت مستقیم انجام بدم به کشورهای مختلف. ممنون، متشکر از برنامه عالی رویش.
خیلی متشکر از شما. البته 5 کیلو زعفران خب میدونید شاید فقط یه مشتری بخواد دستی بیاد بخره ببره عراق، یعنی خیلی چیز زیادی نیست. ولی ما صادرکننده های زعفران بسیار خوبی داریم، مخصوصا در استان خراسان و رضوی یک اتحادیه صادرکنندگان زعفران داریم در اون استان که صادرکننده های خوب دور خودش جمع کرده و اتحادیه بسیار خوبی هم هست و مورد در واقع توجه ما هم هست. به نظر من برای بازاریابی زعفران، چون یک محصول ملی است که بایستی صادراتش مدیریت شده در واقع اتفاق بیفته، حتما با صادرکننده بزرگ زعفران شما جلساتی رو داشته باشید. کاری رو نکنیم که زعفران ما در جهان اعتبارش بیاد پایین، چون میدونید ما یک رقیبم در کنارمون داریم که افغانستان هست و در برنامه توسعه صادرات افغانستان زعفران گنجانده شده، هرچند خب زعفران محصول ملی ماست. لذا من خواهشم این است که صادرکننده زعفران که خورده هستن حتما توجه بکنن که با صادرکننده عمده زعفران همپا برن، چون اگر شما برید حتی $100 زیر قیمتی که امروز ما داریم میدیم در یک بازاری بازار اونها رو خراب بکنید، محصول ملی خودمون رو خراب کردید. اما جناب عالی با توجه به این که جوان هم هستید میبینم و با 5 کیلو دارید شروع میکنید، من خواهشم اینه که از همین امروز کارتون و قدماتون رو درست بر اساس اخلاق تجاری ببرید جلو. صادرات زعفران فله برای کشور ما خیلی فایده نداره. شما باید برید برای در واقع زعفران روش‌های نوین، کارخونجات نوین، بسته‌بندی‌های جدید، ترکیبات جدید. الان شما می‌بینید بعضی از صادرکنندگان زعفران ما فقط زعفران تولید نمی‌کنن و صادر کنن، اومدن ترکیب کردن انواع محصولات از زعفران رو تولید میکنن و صادر میکنن. برید به این سمت، وگرنه صادرات فله زعفران امروز به نظر من خیلی برای ما ارزش افزوده بالایی نداره. جناب عالی که جوان هستید و علاقمند هستید، خواهش میکنم که روی این طرح کار کنید. به شما قول میدم 5 سال دیگه حتما دعا میکنید به حال ما.
913-67-64 نوشتن سلام، من کانالساز صنعتی هستم، برای کار من در کشور عراق باید کجا مراجعه کنم؟ با سپاس فراوان از شما و برنامه خوبتون. های مردانی از یزد.
جناب های مردانی، بازار عراق بازار بسیار خوبیه و ما هم درش کار جدی میکنیم. این کانال های صنعتی شما باید ببینید به درد چه صنایعی میخوره. اگر جناب عالی کاتالوگی دارید یا توضیحاتی دارید، تیه نامهی به ما بفرستید. همچنین ما در عراق در بغداد رایزنی بازرگانی مستقر داریم و مشخصات این دفتر که در جنب سفارت هست، در واقع در وبسایت سازمان توسعه تجارت ایران موجود هست. از موبایل و همچنین واتساب و ایمیل رایزن ما در اونجا قابل دسترسه. میتونید مشورت بگیرید از ایشون یا از دفتر عراق در سازمان توسعه تجارت میتونید مشورت بگیرید و به نظر من این خیلی خیر هستش که شما بخواید توی عراق کاری رو انجام بدید. اما اینکه بازاریابی کانال رو شما انجام بدید، ما به شما کمک میکنیم، ولی بخش عمدهش پای خودتونه که با توجه به تخصصتون در کانال‌های صنعتی ببینیم این در چه صنایعی چه کارخونجاتی هست و برای بازاریابیش اقدام بکنید. لذا ما هم به شما کمک میکنیم و قواعد و مقررات عراق هم در اختیار شما میذاریم.
913-28-08 هم نوشتن سلام، خدا قوت. آیا کسی که تولید کننده نیست به عنوان واسطه میتونه وارد حوزه صادرات بشه؟ اگر بله، نیاز به چه سخت افزار و نرم افزارهایی هست و چه مدت طول میکشه تا یه شخص از صفر به اون نقطه برسه؟
بله، اتفاقا صادر کننده لزوماً تولید کننده نیست و شاید در بعضی از صنایع صادر کننده همون تولید کننده باشه خوبه، اما در بسیاری از موارد اتفاقا بهتره صادر کننده تولید کننده نباشه، تولید کننده به کار خودش برسه،
درگیر
مشکلات خودشو داره. بله آره. یعنی تولید بکنه، در اختیار صادرکننده بذاره که حرفش این است که بره با بازارهای جهانی مذاکره کنه، بره بازار رو پیدا کنه و محصول رو صادر بکنه. اگر شما به این مقوله در واقع علاقمند هستید، بهتره دوره‌های مرتبط با اینکه مذاکرات تجاری چیست، بازاریابی چگونه است، اینها رو انجام بدید و یک شرکت صادراتی تأسیس بکنید و بتونید با تولید کننده تعامل کنید که محصولات رو از تولید کننده بگیرید و به بازارها ارائه بکنید. لذا این سوال جناب عالی اتفاقا مطلوب نظام تجارت بین الملل هست که صادر کننده به طور حرفه‌ای صادرات بکنه، تخصصش مذاکره باشه، زبان خارجی بدونه، در هیئت‌های تجاری حضور پیدا بکنه، کارت شناسایی، کارت ویزیت داشته باشه، بره و مذاکره بکنه، تولید کننده در کشور خودمون بشینه و به تولیدش بپردازه. شما سفارش بدید به تولید کننده، بگید من رفتم در اندونزی بازاریابی کردم، فرش رو با این مشخصات میخوان، این رنگ میخوان، این ابعاد مورد نظرشونه، وقت تولید کننده متناسب با دیدگاه شما برای شما تولید بکنه و شما ببرید و صادرات بکنید.
آره، ولی خب واسطه‌گری اگر خواستن بکنن مثل واسطه‌گرای داخلی نشه، حباب ایجاد نکنن خواهشان.
دقیقاً آره. نه، منظور اون شکل از واسطه‌گری مطلوب نیست، منظور ما تخصصی شدن در واقع صادرات آره. هست.
917-84-74 هم نوشتن سلام، وقتتون بخیر، کتابی هست که در رابطه با موضوع برنامه معرفی کنید؟ خانم بهاره از فسا.
ببینید، حقیقتش این است که کتاب خاصی که بخواد شما رو راهنمایی بکنه، من الان با تجربه
آموزشی رو من فکر کنم بد نیست.
بله، به نظر من دوره‌های آموزشی رو برن. ببینید، آخه اینا که الان داریم راجع به صحبت می‌کنیم، تجارت بین‌الملل یک مقوله خاص نیست، ابعاد مختلفش، حمل و نقل و قواعد حمل و نقل و نظام تجارت در واقع بین‌الملل و خدمات بازرگانی خودش یه مقوله است، استانداردها یه مقوله است، قوانین مقررات صادرات یک مقوله است، بازاریابی یک مقوله است. لذا این بستگی داره که شما اصلا دانش اولیه‌تون هم چقدر هست. این موقع است یه نفر دانش اولیه‌اش دیپلمه، یه نفر دانش اولیه‌اش فرضاً لیسانس اقتصاده. اینا با هم دیگه خیلی فرق می‌کنن. لذا به نظر من اگر با دوره‌هایی که مراکز آموزش بازرگانی دارن یه چند تاشو برن، میتونن خودشون محک بزنن که از اون به بعد به چه بخشی از آموزش‌ها نیاز دارن.
ما کم یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم تا کل پایان برنامه. 912-45-49 هم نوشتن سلام، من تولید کننده بذر گندم و جو هستم، آیا من میتونم تو زمین صادرات وارد بشم؟
ببینید، شما بایستی با وزارت جهاد کشاورزی بخش اداره صادرات مذاکره کنید، ببینید آیا بذرها رو روی کدومش حساسیت هست برای صادرات. ولی بله، من شنیدم که هم اروپایی‌ها در ایران هم بذر رو میفروشن، هم بخشی از بذرها رو ما در خارج داریم میفروشیم، ولی من نوع محصولات رو به طور خاص وزارت کشاورزی بایستی مراجعه بکنم.
خیلی متشکرم جناب آقای حمید زادبوم، معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران. خیلی خوشحالم.
ممنون از جناب علی و رادیو اقتصاد.
موفق باشی، زنده باشی. ممنونم از شما شنوندگان عزیز، هم بسیار سپاسگزارم که برنامه رویش امروز رو همراهی فرمودید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
دارایی واقعی شما حال خوب شماست. میتونید داراییتون رو با داناییتون تضمین کنید و در آرامش و آسایش زندگی کنید. حال خوب دارایی شما با صندوق امانات بانک پارسیان. پارسیان، بانک ایرانیان.
خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یک فکر، یک برند بین‌المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26th نمایشگاه بین‌المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1، محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، 8 گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
صبحتون بخیر و نیکی. اینجا رادیو اقتصاد و حالا برنامه شاخه‌های طلایی 59 دقیقه و 22 ثانیه. شاخه های طلایی. کارگرد شبکه رادیویی اقتصاد. به نام خدا. سلام، خوش اومدید به شاخه های طلایی امروز رادیو اقتصاد. امیدواریم صبح جمعه خوبی رو آغاز کرده باشید و در ساعت های پیش رو موفق و پیروز باشید. شاخه های طلایی تنها برنامه رادیویی ویژه فعالیت های باغداری و باغبانی کشوره که از رادیو اقتصاد هر هفته در این ساعت تقدیم شما میشه. من سپیده جورابلی به اتفاق همکارانم برنامه امروز رو تقدیم میکنیم. در شاخه های طلایی سعی میکنیم هر هفته اطلاعات جدیدی رو ارائه کنیم. در این برنامه تولید محصولات باغی از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و از مرحله ایجاد باغ تا برداشت و مراحل پس از برداشت مورد بررسی قرار میگیره. در این برنامه پاسخگوی سوالات شما به کمک کارشناسان حوزه باغبانی خواهیم بود و با آشنایی با باغ